پرسش پاسخ صفحه 263. خیلی موندم تو این سال، بعضی اصلا نماز نه روزه حتی یه کلمه قرآن نمیتونن بیان بکنن، دنبال دل شکستن هستن، ولی تو زندگیش از پول و مال چیزی کم و کسری نداره. اونا که دنبال نماز روزه قرآن صدقه هستن، همیشه تو زندگیش خم و غصه، فقیری زیاده. این چطوریه؟ میگه که من موندم، چرا اینجوریه؟ که چرا خدا به کافران مال و ثروت میده؟ و البته برعکسه، یعنی قرآن میگه من به کافران اتفاقا کم بهشون مال دادم، میخواستم خیلی بیشتر بدم، ولی اگر یک سری قضایا و ملاحظات نبود به این کافران کاری میکردم که سقف خونهشون از نقره میگرفتن، پلکان خونه، آسانسور خونهشون از جنس نقره، نه از جنس آهن و این چیزا، مثل این از نقره میساختن. میخواستم اینا بهشون بدم، ولی یک سری ملاحظاتی برای شما بود که همین سوال شما که شاید همین حرفا رو بزنید تو آدم تو فتنه بیفته که چرا اونا بیشتر دارن، آدم نمازخون کمتر داره، همین انسان دیگه خیلی تو فتنه بیفته، میگه دیگه من زیاد بهشون اونقدر مال و منال دنیا ندادم. اونجا انشالله میخونیم دیگه، مفصل توضیح داده میشه. شیطانی که در آیه 17 ذکر شده با شیطانی که در دنیا انسان رو وسوسه میکنه چه تفاوتی داره؟ عرضم به خدمت شما، در آیه 17 اونایی که استراق سم میکنن و میخوان که تخریب ایجاد بکنن در فضای آسمانی با این شیطان زمینی، حالا نوشتن که آیا تفاوت داره یا نه. خب اینا از مسائل غیبی هست و جواب قطعی بهشون سخته، منتها چیزی که بنده برداشت کردم این رو شما به عنوان برداشت بنده تلقی بکنید، نه تفسیر یک آیه از قرآن. عرضم به خدمت شما، انگار شیاطین آسمانی شیاطین دیگری هستند و با یک توانمندی های خیلی بیشتر از شیاطین زمینی. اونایی که در زمین هستن محدودترن و اگر اون توان اون شیاطین آسمانی داشتن، اصلا زندگی ما مختل میشد، اصلا نابود میشدیم. همین قدر که توانایشون چندین برابر تضعیف شده، باز میبینید که بحثای طلسم و جادو و اینها و سحر و اینا وجود داره، منتها اینا دیگه خیلی توانایشون کاهش پیدا کرده به نسبت اون شیاطین آسمانی که نمیتونن بیان رو زمین، و اگر بخوان بیان یا بخوان ارتباط برقرار بکنن با این شیاطین زمینی، خیلی چیزا به افساد میرسه. حدیثی هست در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اون شیاطین آسمانی میرن استراق سم میکنن، میرن اخبار آسمانی گوش میدن، حالا یک سری چیزهایی به دست میارن، بالاخره یک سری معلوماتی به دست میارن. حالا اون معلوماتی که به دست میارن، اون معلومات نباید به زمین برسه، خاصتا نباید اون معلومات دست شیاطین زمینی بیفته، و الا خیلی تخریب ها ایجاد میکنن. اونا میرن که گوش بدن که یه آسیبی به زمینیان بزنن، ولی این شهاب اون شعلای آتش اونها رو دنبال میکنه. برخی قبل از اینکه اون رو انتقال بدن به کسی، بعد از اینکه دزدکی گوش دادن، چون دزدکی گوش میدن، آیه هم اثبات کرده الا من استرق السم، پس استراق السم اتفاق میفته و بعدا اون شعله آتش دنبالش میکنه. حالا اون چیزی که بهش دست پیدا کرده، اون معلومات، امکان داره قبل از اینکه انتقال بده به کسی دیگه سوخته میشه توسط اون تیرباران آتشینی که میشه، و امکان داره قبل از اینکه تیرباران بشه به یکی دیگه برسونه، بعدن تعقیب بشه و تیرباران بشه. خب در اون حدیث پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم که شیاطین طبقه طبقه هستن، و اون طبقه بالا وقتی که شنیدن سری میان به طبقه پایین تر از خودشون انتقال میدن و بعدن فرار میکنن، و حالا اون شعله آتش اونا رو دنبال میکنه، ولی قبلی که بهشون برسه انتقال رو انجام میدن، انتقال انجام شد الان به دست دوم، دست بعدی، اونا هم میان به پایین تر انتقال میدن و به شیاطین زمینی. اون شیاطین زمینی میاد پیش رفیقهاشون از انسانها که همون جادوگرا باشن، که البته چطوری یه آدم میتونه با یه جن ارتباط بگیره و با هم رفیق بشن، همکار بشن. اون جنیان از اون انسانها یک سری مطالباتی دارن، باید انگار پولش پرداخت بشه تا حاضر بشن رفیق اون آدمیزاد بشن. پولش چیه؟ اونا پول اینجوری مادی نمیخوان، پول اونا کفره، کفریات خطرناک. از اون شخص میخوان که دچار اون کفریات بشه، یک سری توهین های، یک سری کفرگویی هایی و کارهای خیلی کثیفی باید انجام بده. بعد که انجام داد، حالا دیگه انگار خودش اصلا از جنس شیطانه دیگه، اون آدم اصلا شیطانه اصلا. بعد اون شیطان با این دوست زمینش ارتباط میگیره، همون خبر که از آسمان اومده میاد به این رفیقش میگه، و این رفیقش خب اون خبر خیلی کمی، چند کلمه است، اینجوری که به دردش نمیخوره دیگه، خودش 100 کلمه غیرم بهش اضافه میکنه و برای خودش یک داستانی میسازه، و اون داستان تحویل مراجعه کنندگان میده و از اون مراجعه کنندگان پول میگیره. حالا غیبگویی میکنه، حالا بحث طلسم و جادو هست، حالا خیلی چیزها، مثلا رمزگشایی میکنه، فلان میکنه، از این کارو انجام میده. و امکان داره، حالا پیامبر در ادامه حدیث میگه که شما میگید که نمیدونم جنیان فلان کار انجام دادن، یا فلان شخص جادوگر فلان حرف زده و حرفش راست از آب در اومده. میگه درسته، و پیامبرم تأیید میکنه، میگه این همون چند کلمه هست که با 100 کلمه دروغ دیگه تحویل مردم میدن. یعنی امکان داره 1% اون صحبتاشون، پیشگوییهاشون هم راست از آب در بیاد واقعا، یعنی کارهایی انجام بدن، حرفایی بزنن که هیچ انسانی در روی کره زمین نمیتونه اون چیزو بگه. این از بالا براش اومده، از اون تمدن‌های بالا، از اون موجودات بالا. حالا این چه موجوداتیه و به چه شکله دیگه ما بیش از این انسان‌ها معلوماتش ندارن. امکان داره واقعا که در آینده همچین چیزی کشف بشه، واقعا موجودات فضایی امکان داره که اونها مشاهده بشن. حالا البته به دلیل‌های مختلف میگن که چرا، حالا اگر وجود دارن موجودات دیگر، تمدن‌های دیگر، چرا اونها نمیان سراغ انسان، انسان با اونها دسترسی پیدا نمی‌کنه؟ خب جوابش دو تاست، یکی همین که موانع وجود داره، خدا مانع گذاشته، و دوم خیلی فاصله زیاده بین اونها و اینجا، و به راحتی دیگه انسان نمیتونه دسترسی پیدا بکنه و به اون معلومات برسه. اونها که نمیتونن، انسان هم به خاطر بعد مسافت نمیتونه به اونها برسه، که امکان داره در آینده بتونه یک سری امکاناتی رو کشف بکنه، اختراع بکنه، بسازه، که باز در سوره رحمان گفته شما فقط علمتون قوی بکنید تا بتونید برید بالا از این سطح و جو زمین، برید بالاتر. در خصوص آیات 17 و 18 که خداوند فرموده ما حفاظت میکنیم از شما و زمین، شما اشاره کردید به این که شاید و گاهن اتفاق بیفته که شیاطین یک آسیبی هم بتوانن بزنن به این. اینجاست که خدا ناباوران گیر میدن به این موضوع. پس خدایی که این همه قدرت داره، چرا حتی در همین حد خداوند اجازه آسیب میدهد به شیاطین؟ حالا ببینی سوال اینه که میگه خدایی که همه قدرت داره چرا اجازه میده به شیاطین این کارها رو انجام بدن؟ اصلا خدایی که اینقدر مهربانه چرا من رو مریض کرده؟ خدایی که این همه کرم داره چرا فلانی رو فقیر کرده؟ خدایی که این همه مهربانه چرا فرزند فلانی، مثلا مادرزایی، به صورت مادرزادی نابینا و فلان و معلول اینجور به دنیا آمده؟ اینا تقریبا سوالات، هزار تا سوال اینجوری از این تیپ سوالات میشه ایجاد کرد. همشون تقریبا هدف و مقصد یکیه، خدایی که اون هست چرا فلان کار که یک شر، یک آسیبی هست، چرا جلوش رو نمیگیره؟ خدمت شما عرض بکنم، حالا مثلا شما تصور بکنید یک مورچه‌ای میگه که خدایی که این همه رحیمه چرا برای من موجوداتی به مثل مرغ آفریده که بیاد من رو بخوره، لونه من رو نابود بکنه، بچه های من، تخمه های من رو بخوره؟ چرا به مثل مرغ، چرا به مثل پرندگان دیگه، چرا گنجشک آفریده، چرا کبوتر آفریده، چرا قناری آفریده، چرا فلان آفریده که من رو بخوره؟ اینجوری تقریبا شبیه این میشه در مقیاس کوچکتر. خب حالا اگر به اون گفته بشه که شما برای اینکه، اگر ای مرغ چیگان، شما برای اینکه اون مرغ شما از شهرش در امان باشید، خدا باید چیزی به نام مرغ اصلا باید ورداره، اصلا پرندگان رو باید ورداره و انواع این پرندگانی که چه نقشی در این عالم دارن همه رو باید حذف کنه. بعد این همه غذای انسانها رو هم باید حذف بکنه، از این زنجیره غذایی خیلی در ببره، اصلا این چیزهایی که دیگه مرغ برای اونها مصرف میشه و تغذیه میشه، مرغ هم همین حرف رو میخواد بزنه دیگه، نباید انسان اصلا وجود داشته باشه، نباید شیر و پلنگ و اصلا، باید عالم جمع بشه. ببینید باید هستی جمع بشه. این سوال ادامه داره، این سوال کننده باید پای سوالش وایسه و با صداقت تا آخر سوال بره، چون هر چیزی که قرار شری برای اون ایجاد بکنه اون باعث شر باید حذف بشه. این تا آخر اگر ادامهش گرفته بشه تمام چیزها باید حذف بشه، حتی انسانها، حتی برندگان. به این شکل خب خدا از این آفرینش مقاصدی داره. ببینید آفرینشی راه انداخته، خلاقیتی راه انداخته و با این تضادها و با این شرها میخواد زندگی رو تداوم ببخشه. اصلا در یک جنگلی که آهو زندگی میکنه و شیر و پلنگ نیست، نسلش منقرض میشه. زمانی نسل حیوانات زیاد میشه که دشمن داشته باشه. و در این عالم با این دوتا معاکسه ضد هم، این دوست و دشمن و داشتن رقیب، باعث حیات میشه و همین حیات رو، این زنجیره حیات رو نگه داشته. این دیگه شما میتونید در اینترنت سرچ بزنید که چقدر مثلا وجود یک سری شکارها، حیوانات وحشی که شکار میکنن، در باقی موندن نسل اون مثلا چقدر نقش داره. شما اینها رو میتونید سرچ بزنید و بحث زیست هست، زیست شناسی، اینا از نظر علمی اثبات شده و خدا این همه آفرینش رو گذاشته و در کنار تمام اینها خدا ما رو به یک مقصدی آفریده که ما خودمون رو نشون بدیم، رشد کنیم و بعد در لابلای این مصیبت ها خدا رو شکر بگیم، با وجودی که مریضیم، با وجودی که مشکل داریم، ولی خدا رو فراموش نکنیم، کفران خدا نکنیم، به خدا کفر نورزیم و خدا انسان رو گذاشته، این دنیاست، این هستی، این عالمه، ولی پایان عالم این نیست. خدا میخواد انتقال بده انسان رو در یک عالم دیگه که اون یکی عالم این خواسته شما اجابت میشه، که نه شیطانی هست که به کسی اذیت بکنه، نه شری وجود داره در اون بهشت، ولی اعداد و ارقام بهشت رو انسانهایی تشکیل میدن در این دنیای پر از شر با موفقیت زندگی کردن، با ایمان و به حساب شاکران زندگی کردند. خب حالا این یه جواب مختصر، خیلی جواب مفصل و از زوایای مختلف میشه به این سوال داد. چرا همش گفته ما کردیم، ما زندگی بخشیدیم، ما میمیرانیم؟ اینجا برای عظمت الله، برای شأن و عظمت والای خودش از کلمه ما استفاده میکنه و این ما مثل اینکه در فارسی میگیم خب شما بفرمایید، در حالی که تو یه نفری، ولی به شما نمیگه تو بفرما، تو بگو، میگه شما بفرما، یعنی که داره به شما احترام میذاره و شخصیت شما رو میخواد بالاتر ببره. در زبان عربی دقیقاً مثل فارسی وجود داره، وقتی که از ضمیر جمع برای فرد استفاده میشه. این جواب اصلی و البته در کنار این آفرینش یک سری اسباب، مسببات، عوامل، اسباب وجود داره و خدا اون اسباب و عوامل و ملائکه و چیزهای دیگه اونها رو هم خارج نمیکنه، اونها رو دخیل میکنه، که یعنی اونها هم نقش دارن. به همین خاطر میگه ما، یعنی اصلی خودش و از بقیه کار میگیره برای انجام اون و اونها رو شامل میکنه در بیان مقام اون نعمت یا اون آفرینش. خداوند در قرآن به این که چرا جن رو نامرئی آفریده هم اشاره کرده، آیه در این خصوص داریم. خب ما البته خوندیم این آیه که الله فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، میگه اون شما رو میبینه به گونه‌ای که شما اونها رو نمیبینید، یعنی اونها کاملا بر ما مسلطن ولی ما بر اونها سلطه ای نداریم. خب اونها رو اینجوری آفریده، حالا چرا آفریده که نامرئی باشن، ما نتونیم اونها رو ببینیم؟ برای اینکه ما راحت زندگی بکنیم، در همین هوا خیلی گازها، خیلی حتی ذرات ریز وجود داره، ما نمیبینیم. و اگر اینها دیده میشد، رنگشون طوری بود که دیده میشد، دیگه ما زندگیمون مختل میشد. این چیز ساده. حالا جنیان که موجودات با شعور و با حرکت و حتی چه بسا اذیت، و اگر ما اونها رو میدیدیم مثلا زندگی نمیتونستیم بکنیم. و به همین خاطر از رو رحمت بوده که دیگه چشای ما برای دیدنشون اون قابلیت رو بهش نداده. خیلی صداها هم وجود داره، در این امواج وجود داره، رادیو میگیره امواج، ولی گوشهای ما در اون حد نیست، چون یک مقداری از اون سمبلی که بالاتر از اون نمیشنویم، پایینتر از اون هم نمیشنویم، ولی بعضی چیزا هست که اون بالاتر و پایینتر هم میشنون، ما نمیشنویم، اگر میشنیدیم دیوانه میشدیم. به این شکل دیگه همون که خدا فرمود من همه چیز رو موزون قرار دادم و امکانات زندگی قرار دادم و هر چیز رو به اندازه آفریدم، قرار دادم برای شما تا ما راحت زندگی بکنیم. چرا الله تعالی گل بدبو رو برای ساخت آدم انتخاب کرد، عنصر دیگر رو انتخاب نکرد؟ خب هر عنصری که انتخاب میکرد دوباره همین سوال وجود داشت. بعد شما میگفتید خب چرا از این استفاده کرد، از اون یک استفاده نکرد؟ درسته، پس یکی باید استفاده بکنه و خود خدا استفاده کرد. حالا چرا گل، حالا چرا چیز دیگه استفاده نکرد؟ نه، ولی این سوال واضحه، یعنی وارده که چرا گل استفاده کرد. اینجا میشه به حساب جوابایی داد که انسان قرار روی زمین زندگی بکنه و این کره زمین، این گل، این خاک، و انسان هم از خاکه، از این گله، یعنی سنخیت داریم ما با این عالمی که داریم باش زندگی میکنیم. وقتی که سنخیت باشه خب راحتر زندگی میکنیم، چون جو و گندم و سبزی و میوه هایی که قرار انسان بخوره از خاک، از گل در میاد و بدن ما از همون خاک و گله، یعنی مواد تشکیل دهنده اون میوه ها و سبزی ها چیزهایی درش هست که بدن ما هم درش هست. آهن، بدن ما آهن داره، خاک هم آهن داره، میوه هم آهن داره، گوشت هم آهن داره. ببینید حیوانات که میخورن از اون سبزی ها تبدیل به یک سری چیزهایی میشه که اون چیزها باز با بدن ما مشترکه و بدن ما کیف میکنه، لذت میبره و رشد میکنه، سالم میمونیم، قدرت میگیریم. این چون سنخیت ایجاد بشه بین ما، محل زندگی ما و ما و خوراکی های ما، به همین خاطر ما رو از همین هستی که قراره درش باشیم و تغذیه بکنیم آفریده. و حالا این دیگه مقاله علمی شما میتونید راحت سرچ بزنید که مشترکات بین بدن انسان و خاک، مثلا منیزیوم، بعد آهن، کلسیوم، اینا همش در خاک وجود داره، در میوه ها و در بدن ما خیلی چیزا مشترکیم. ببینید چقدر جالب، چقدر حکمت آمیز الله که فرمود که الله حکیم و علیمه، میفهمه که چه کار بکنه در این عالم، چه نقشی رو برای ما آفریده. آیه 24 خیلی الله واضح خودش رو معرفی کرده، با قلب ما حسش میکنیم، دلمون میخواد هرچه زودتر ببینیم این الله قادر متعال در آخرت. آیا الله رو مشاهده میکنیم با این عظمت و بزرگیش؟ آیا خودمون رو لایق دیدارش میبینیم؟ این فکر منو مشغول کرده. ما انسان ها کافیه که با این الله انس بگیریم، همین کلام الله که قرآن الله باشه و دین الله که متشکل از قرآن و حدیث رسول الله باشه، اینا رو بخونیم، یاد بگیریم، عمل بکنیم، همین میشه بنده الله و الله بندگانش رو به ملاقات خودش میبره. سخت نیست، منتها جدیت میخواد و همت و ایمان و تلاش، و در کنارش دعا، خدمت، درس خوندن، مطالعه کردن، خوش خلق بودن، ببینید مثبت اندیش بودن، بعد احترام داشتن به نسبت همه، رحم داشتن، اینا رو آدم داشته باشه دیگه الله نزدیکه. یعنی هر وقت شهاب سنگ میبینی معنیش اینه که شیاطین رفتن برای استراق سم و شهاب سنگ به طرفشون پرتاب شده؟ نه. ببینید این که آیا تمام شهاب سنگ ها در حال رجم شیاطین هن؟ نه، ولی قسمتشون بله. و آیا اون شعله های آتش، اون شهاب ها که دنبال شیاطینن، ما میبینیم؟ شیاطین میبینن، شکی نیست، ولی ما آیا میبینیم؟ نمیدونیم، نمیدونیم که این آیا همونه یا چیزی دیگه است. یعنی شعله های آتش دیگه هست، ما نمیدونیم، اصلا شاید در محدوده ای باشه که خیلی بالاتر از این محدوده ای که به ما برسه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.